بسم الله الرحمن الرحیم. در این اشراق هفتم بحث امکان رو خوندیم و رسیدیم به بحث قوه و فعل. قوه را عرض کردم که معانی مختلف داره، سلام علیکم، و مصنف در اینجا سه معناش را ذکر کرده. یکی قوه به معنای مبدأ و تأثیر و مبدأ و تغییر، یکی قوه به معنای امکان، جواز ان یستر و جواز ان لا یستر، یکم قوه در مقابل ضعف. بعد در اون دو قسم اول گفتیم که به خصوص در قسم اول گفتیم این تغییر میتونه فعل باشه، میتونه انفعال باشه. تغییری که در یک شی به توسط قوه ایجاد میشه میتونه فعل باشه، میتونه انفعال باشه. مثلا اون قوهی که در دست ما تغییر ایجاد میکنه و حرکت به وجود میاره، این مبدع فعله. اون قوهی که در چشم ما صورتی رو منتبع میکنه، قوه انفعاله. الان بعد از این که ما قوه فعل و قوه انفعال رو توضیح دادیم، حالا بعضی از خصوصیات قوه انفعال رو و قوه فعل رو ذکر میکنیم که در اینجا به تعبیر قوت المنفعل و قوت الفاعل گفته میشه که قوه منفعل چیست و قوه فاعل چیست. قوه منفعل یعنی قوه در جسمی که اون جسم بر اثر این قوه انفعالی پیدا میکنه. مثلا آب دارای قوه است که در اثر اون قوه منفعل میشه و نقش رو میپذیره. قوه فاعل یعنی قوهی که در جسم باعث میشه جسم فاعل بشه. مثلا نار فاعل احراقه و این احراقش هم به توسط قوه است. این قوه که باعث میشه نار فاعل بشه بهش قوت الفاعل گفته میشه. اون قوهی که باعث میشه که آب منفعل بشه بهش قوت المنفعل گفته میشه با اضافه، نه قوهی که خودش منفعله، قوه در جسمی که بر اثر این قوه منفعل میشه. یا قوت الفاعل، نه قوهی که خودش فاعله، بلکه قوهی که جسم رو فاعل قرار میده. چون قوه در همه جا مبدأ، مبدأ یعنی فاعل، در هر دو قسم قوه فاعله، فاعل تغییر، فاعل تغییر فعلی یا فاعل تغییر انفعالی. منتها اون جسمی که این قوه درش هست گاهی منفعله گاهی فاعله. حالا ما میخواییم در این دو قوه بحث کنیم، خصوصیات این دو قوه رو ذکر بکنیم، یکی قوت الفاعل و یکی هم قوت المنفعل. در قوه فاعل میگن که ابتدا میگن آیا قوه ایست برای قبول یا قوه ایست برای حفظ یا قوه ایست برای هر دو. تصورن ممکنه یک شیء قوه باشه برای قبول و ممکنه یک شیء قوه باشه برای فعل و ممکن است قوه باشد هم برای قبول هم برای فعل. تصورن این ستا تصور داره، اما عملا یکیش انجام نمیشه. سلام علیکم. یکیش عملا انجام نمیشه. گاهی از اوقات قوهی که در جسم هست اون جسم رو آماده قبول میکنه که شیء رو قبول کنه ولی حفظ نکنه. مثلا در آب قوهی هست که باعث میشه این آب قبول کنه نقش رو ولی حفظ نکنه. قوهی که یه قوه هم ممکنه البته فرضاً داشته باشیم که جسم رو آماده حفظ کنه، آماده قبول نکنه. این فرضاً ممکنه ولی واقعاً ممکن نیست. شیئی هنوز چیزی رو قبول نکرده اون رو حفظ کنه ممکن نیست. پس نمیشه ما قوهی داشته باشیم که جسم رو آماده پذیرش نکنه ولی آماده حفظ بکنه. چیزی رو که نپذیرفته چطوری میخواد حفظ بکنه؟ قسم سوم قوه منفعلی است که جسم خودش رو هم آماده میکنه برای قبول و هم آماده میکنه برای حفظ. مثل مثلا سنگ یا مثل مثلا موم، شمع، که نقشی رو شما رو شمع میذاری این شمع قبول میکنه و همین نقش رو هم حفظ میکنه. سلام علیکم. توجه میکنید که قوهی که در شمع هست یا قوهی که در سنگ هست اجازه میده که نقش رو این جسم بپذیره، حالا یا با سختی چنانچه در سنگ یا با آسونی چنانچه در شمعه، و باز اجازه میده که این نقش رو حفظ بکنه. بنابراین دو جور قوه منفعل داریم، تصوراً سه جور ولی واقعاً دو جور. یکی قوهی که جسم منفعل را آماده پذیرش میکنه، آماده حفظ نمیکنه، مثل قوهی که در آبه. یکی قوهی که جسم را آماده حفظ میکنه، آماده پذیرش نمیکنه. از این فقط فرزن شدنی هست ولی در خارج نداریم که موجودی بتونه چیزی رو حفظ کنه در حالی که اون چیز رو قبول نکرده. اگه قبول نکرده حفظش منو نداره. این رو عرض کردیم فقط فرضیه ولی واقعی نیست. سوم قوهی که هم باعث میشه جسمش قبول کنه و هم باعث میشه که جسمی که این قوه رو داره حفظ کنه. مثال زدیم بشم. این یک تقسیم برای قوه منفعل. تقسیم دیگری داریم که اون رو انشالله عرض میکنم. ثم قوت المنفعل قد تکون، نه همون قوه، همون قوه منفعل هم جسم رو آماده میکنه برای قبول، هم آماده میکنه برای حفظ. همون قوهی که در شمع هست هم آمادهش میکنه برای قبول هم برای حفظ. البته خب حیثیت ها مختلفه ها، و الا گفتن یک قوه نمیتونه دوتا کار انجام بده، چون حیثیت ها مختلفه میتونه دوتا کار انجام بده. به حیث این که مثلا این شمع لینتی داره قبول میکنه، به حیث این که یک مقدار از صلابت برخوردار حفظ میکنه. آب همون لینت رو داره قبول میکنه اما از صلابت برخوردار نیست، حفظ نمیکنه. بخیر حیثیت ها رو مختلف کنید، قوه از جهات مختلف میتونه افعال مختلف انجام بده، ولی قوه واحد من جهت واحده کار بیش از یک کار انجام نمیده. ثم قوت المنفعل قد تکون، و عبارت ما داره ماهیتن نحو القبول دون الحفظ، و ظاهرا معنا نمیشه، ماهیتن معنا نمیشه. من نشد مراجعه کنم به اون نسخه چاپ قدیم که ببینم اون چی داره، ولی پیش خودم گمان میکنم عبارت باید اینطوری تصحیح بشه و حتما هم باید همینطور تصحیح بشه، ظاهرا جور دیگه نیست. ثم قوت المنفعل قد تکون ما هیئه، ما هیئه نحو القبول. ما هیئه رو مصحح ماهیتا خونده، عبارت ما هیئه نوشته، منتها هیئه رو با الف می‌نویسن غالبا. احتمال میدم اون کتاب با الف ننوشته، همزه گذاشته، به صورت ماهیت او در آمده، مصحح معنا رو متوجه نشده، ما هیئه خونده، ماهیتا خونده. بله دیگه. ثم الان عرض میکنم، ثم قوت المنفعل قد تکون ما حیهو نحو القبول. قوه منفعل، ضمیر حیهو برمیگرده به منفعل، ضمیری که تو حیه مستتره برمیگرده به مایی که عبارت از قوه سلام نکن. قوت المنفعل قد تکون، ما یعنی قوتن، که حیهو که این قوه محیا میکند منفعل را نحو القبول، آماده میکنه که قبول کنه. پس توجه کنید ماهیتا درست نیست، ما حیهو، ما عبارت از قوه است، ضمیر حیهو به منفعل برمیگرده، یعنی قوه ای که آماده میکنه اون منفعل را نحو القبول دون الحفظ کما فی الماء. عبارت داشت قد تکونو، مقتضای فصاحت اینه که دنبالش باید بگیم وقت تکونو، یه قد تکونو گفتیم، دوباره بگیم وقت تکونو ماهیه و نحو القبول و الحفظ. اینطوری باید گفته میشه دیگه، دو جور قوه داریم، قوه ای که منفعل را مهیا میکند نحو القبول دون الحفظ، و قوه ای که مهیا میکند منفعل را نحو القبول و الحفظ. منتها مصنف به جای قد تکون گفته و فی الشمعت قوتون علیه ما جمیعا، ایبی نداره اینجور عبارت هم میارن که دیگه قد تکون نگفته. پس این و فی الشمعت قوتون علیه ما جمیعا جانشینه و قد تکون و قوتن علیه ما جمیعا کما فی الشمع است. عبارت رو میتونست اینطوری بیاره ولی به این صورت آبود که الان نوشته. فرد سوم هم عرض کردیم که نداریم، که ماهیه او نحو الحفظ دون القبول، این اگرچه تصور میشه ولی وجود خارجی نداره. شمع یعنی موم. این یه تقسیم بود برای قوه منفعل. یه تقسیم دیگه هم داریم که در این تقسیم قوه منفعل سه قسم میشه. قوه منفعل گاهی قوه است بر یک عقل، یعنی اجازه میده که اون جسم یک چیز رو قبول کنه. گاهی قوه است بر امور متعدد، تا امور متعددی که زیاد نیستن، همه ی امور نیستن. گاهی قوه هست بر همه ی امور، که سه جور قوه انفعال داریم. قوه منفعل، یه وقت قوه منفعل هست بر امر واحد، مثل اون قوه باصره. باصره قوه منفعله، یعنی قوهی است در چشم که باعث میشه چشم منفعل بشه، یعنی صورت در اون منطبع بشه، نفاعل بشه، منفعل بشه. چون عرض کردم چند بار تا حالا عرض کردم که ادراک رو فلاسفه نحوه از انفعال میدونن. هر ادراکی باشه، چه ادراک حس ظاهر باشه، چه ادراک حس باطن باشه و چه ادراک عقلی، همشون انفعال هست. بنابراین باصره اگر اگر ادراک میکنه در واقع منفعل میشه، خودش منفعل میشه، اون چشم هم که آلتش منفعل میشه. این قوه قوه منفعله، یعنی قوه جسمیست که باعث میشه اون جسم منفعل بشه، یعنی عکس اون شیء خارجی رو برداره و به توسط این عکس برداشتن ابصار تحقق پیدا کنه. همونطور که توجه بکنید باصره قوه است بر یک امر، یعنی فقط بر دیدن، فقط بر دیدن، اون هم دیدن الوان، چون میدونید که فقط الوان دیده میشه و بنابر قولی ازوا، ازوا و انوار هم دیده میشه. از ازوا و انوار به یک اعتبار یک چیزن، به یک اعتبار دو چیزن، اینم بد نیست بدونید. ازوا رو گفتن عبارت هست از نوری که مربوط هست به جسمی که به اصال نور داره، مثل زو و شمس. و اما نور عبارت از روشنایی است که مربوط است به جسمی که به اصال نور نداره، مثل نور القمر. در قمر میگن منیر، نمیگن مضیء. در شمس میگن مضیء، علتش همینه. البته خیلی از اوقات هم تخلف میشه، یعنی گاهی منیر میگن منظورشون مضیء، گاهی مضیء میگن منظورشون منیره. خود ابن سینا که همین اصطلاح رو در کتاب علم النفس شفا توضیح میده، موارد مختلفی است که مضیء میگه منیر اراده میکنه، یا منیر میگه مضیء اراده میکنه. خودش هم میگه که ما رعایت نمیکنیم، اکثرا هم رعایت نکرده، ولی در بعضی مواضع رعایت شده، اکثرا رعایت کرده، در بعضی مواضع رعایت نکرده. خب حالا باصره فقط میتونه لون رو ببینه و ذو نور رو، که البته لون رو هم به توسط ذوق میبینه، چیزی دیگر نمیتونه ببینه. حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که باصره فقط قدرت ابصار داره، یعنی قوه منفعل است، منفعل بر یک چیز، ابصار. گاهی قوه قوه منفعله ولی قوه چند چیزه، مثل حس مشترک. حس مشترک حس باطنیه، همونطور که در جای خودش ثابت شده، این حس هم میتونه ببینه، هم میتونه بشنوه، هم بچشه، هم ببویه و هم لمس کنه. هر پنج تا کار رو قبلا هم گفتیم از احتش برمیاد و به همین جهت هم بهش میگیم حس مشترک، یعنی مشترک بین این پنج تا. و قبلا هم عرض شده که این حس اگر فعالیت نکنه، حواس ظاهره ما کارشون تمام نیست. این متمم همه حواسه، کار همه حواس رو این تمام میکنه. علی‌الحال همونجوری که توجه میکنید قوه است، قوه است در منفعل، یعنی در حس مشترک، که به این منفعل اجازه میده پنج تا کار رو انجام بده. که این پنج تا کار عرض کردم، ابصار و سمع و ذوق و طعم، چشیدن طعم و استشمام و لمس. و یک قوه هم داریم، قوه منفعل، که قوه منفعل است علی الکل، یعنی همه چیز رو میتونه قبول کنه، هر چی که هست. و اون هیولای اولاست. هیولای اولا قوه منفعله، یعنی قوه است در چیزی، حالا در چیزی که نمیشه گفت، خودش پس کنم هیولاویلا خودش صرف استعداده، نه استعدادی باشد در چیزی. برخلاف هیولای ثانیه، هیولای ثانیه ماده است که استعداد داره، اما هیولاویلا ماده ای نیست که استعداد داره، خودش استعداده. حالا علای حال استعداد همه چیه، همه چیز رو میتونه قبول کنه، پس این قوه منفعل است علال کل، یعنی همه چی رو قبول میکنه. منتها هیولا همونطور که در جای خودش گفته شده همه چیز رو دفعتن قبول نمی کنه، بلکه تدریجا قبول میکنه. اون هم هر چیزی رو به توسط چیزی، مثلا اولا هیولا صورت آبی رو میپذیره، صورت خاکی رو میپذیره، صورت هوایی، صورت ناری، که اینا رو در چهار تا هیولا هستن که از نظر جنسی یکی هستن، چهار تا صورت میپذیرن. بعد این صور مرکب میشن، این اجسام مرکب میشن، صورت جدیدی تولید میشه. توجه میکنید که صورت جدید مثلا صورت معدنی، این متوقف است بر صورت قدیم. هیولا این صورت معدنی رو پذیرفته، منتها بعد از اینکه صورت آب و خاک و نار و هوا رو پذیرفته بود. پس به توسط این چهار صورت وسیط صورت معدن رو میپذیره، و به توسط این چهار تا صورت نبات رو یا صورت حیوان رو میپذیره، که هر صورتی رو بخواد میپذیره به توسط صورتی است. یا مثلا فرض کنید که این صور، این اجسام عنصری که عنصر بسیطن، هیولایی دارن و صورتی دارن، به توسط این صورتشون یعنی مجموعه آب، خاک، هوا و آتش صورت نباتی میپذیرن و مثلا چوبی درست میشه. این چوب باز صورت سریری میپذیره، یعنی تخت میشه، و ممکنه از باز همون تخت صورت دیگه بپذیره و پیش بره. تمام این صور رو اون هیولای اولا پذیرفته، منتها همه رو یه جا نپذیرفته، بلکه در طول هم اول صورتی رو پذیرفت، بعد به توسط اون صورت صورت دیگری رو، و توسط صورت دیگر صورت سومی رو، و هاکذا. پس هیولا قدرت داره که همه صور رو بپذیره، ولی نه همه رو در عرض هم و دفعتن، بلکه در طول هم و یکی پس از دیگری. و قد یکون، این قد یکون اگر سر خط نوشته می شد بهتر بود. نه اینا رو در عرض هم عرض کردم، چون چهار تا هیولا، چهار تا هیولان در عرض هم چهار تا صورت می پذیرن. هیولای صورت آبی رو پذیرفته، البته جنسیه کیه ها، تعداد چهار تاست. هیولا هیولای مشترک، یعنی همینی که صورت آبی رو پذیرفته میتونست صورت هوایی رو بپذیره، از برای جنسی قابلیت داره همه صور رو بپذیره، ولی تعداد دوتاست، یعنی یک هیولا بیشتر نداریم. صورت آبی افاضه میشه، این هیولا با صورت آبی میره کنار، بعد صورت ناری افاضه میشه، باز هیولایی با صورت ناری، و هاکذا، که چهار تا صورت افاضه میشه. صورتها هیولاها رو تعیین میکنن و قسمت بندی میکنن. وقت هیولایی که الان در ضمن آب رفته، اگرچه میتونه بیاد در ضمن هوا، ولی الان به وسیله آب بلفر شده و دیگه نمیتونه، الان نمیتونه هوا باشه، ولی قوه هوا شدن داره، الان نمیتونه هوا باشه. اونم که الان هوا شده، الان به وسیله صورت هوایی بلفر شده، الان نمیتونه آب باشه، و هاکذا بقیه. که ما یک هیولا بیشتر نداریم، ولی صورت ها این هیولا رو تقسیم میکنن به چهار تا هیولا. صورت معدنی قبلا عرض کردم که حالا در بعضی ترکیب ها دو تا عنصر دخالت میکنن، در بعضی ها سه تا، در بعضی ها چهار تا. حد اکثر مرکبات عنصری ما از چهار عنصر تشکیل میشن، حداقل از دو عنصر تشکیل میشن، از دو کمتر نداریم، از چهار بیشتر نداریم. وقت آیا صورت معدنی روی این صورت ها میاد یا این صورت ها خلق میشن بعدن اون صورت معدنی میاد، در یکی از مطالب قبلی خوندیم که اختلافه. آیا صورت معدنی میاد روی این چهار تا صورت در حالی که این چهار تا صورت محفوظند و مخفی، یا این صورت معدنی میاد چهار صورت رو محو میکنه خودش جانشین میشه؟ اختلاف. بحث در این مسئله هیولا صورت میگیره، توارد صورت جانشین میشه، اما که عناصر مختلف خودش رو چه صورت نه، شما سوال کردین من جواب دادم، بحث ما در این نیست. توارد صورت هیولایی چی فرق میکنه؟ همون هیولایی که صورت آب و هوا رو گرفت، حالا میاد صورت معدنی میگیره یا صورت نباتی.
یه هیولا شده آب، یه هیولا شده خاک.
بله.
بعد یه صورتی باز میشه قرار
بود دو تا. هیولای هرزه میشه هیولای جدید، هیولا میشه برای اون صورت جدید. بله نه اون بخواد بشه نبات، میخواد صورت نباتی بپذیره. همون هیولا میخواد صورت نباتی بپذیره. هیولا هیچ وقت نبات نمیشه، هیولا تا آخرش هم هیولا. در مرکب حقیقی همینه دیگه، مرکب حقیقی همیشه همینطوره که دو تا فعلیت، حالا یا با از دست دادن فعلیتشون یا با مخفی شدن فعلیتشون، فعلیت جدیدی پذیرن، که دو تا فعلیت با دو آثار مختلف میشن یک فعلیت با اثر سومی، برخلاف مرکبای اعتباری. در مرکبای اعتباری دو تا فعلیت ها محفوظ میمونن، اثر خودشون هم حفظ میکنن، دو تا مرکب انضمامی و مرکبای اعتباری. اما در ترکیب حقیقی قانون اینه که اون دو تا شی که قبلا هستن با فعلیت های مختلفی دارن، حالا یا فعلیتشون باقی مونه مخفی میشه یا فعلیت از بین میره، فعلیت جدیدی به وجود میارن که فعلیت جدید اثر جدیدی داره غیر از اثری که اون دو جز قبلی داشتن. در عرض هم نیستن، در طول هم اونو کار نداریم. ما صورت مدنی رو میگیم، صورت مدنی در طول اون هست.
صورت مدنی خواهد که دو تا فعلیتی در عرض هم بیستن
چه بیداره؟ چه بیداره؟
خب مدام اینه که این داره میگه دو تا فعلیت در عرض هم بیست. اشکال ما اینه که دو تا فعلیت، دو تا فعلیت متفاوت هست.
این در هر ترکیب حقیقی هم این همین
هست.
دیگه اینطوری ثابت کردن در جا خودش، با شاید که نمیشه مشکلی رو حل کرد، نمیشه دلیل رو باطل کرد. ببینید ما بحث این نمی کنیم که ترکیب حقیقی چگونه است. شما در جای خودش مفروغان که در اینجا مفروغان بگیرید که ترکیب حقیقی اینه که دو فعلیت مختلف، دو جزء مختلف با هم جمع میشن، یک مرکب مخالف هر دو رو تشکیل میدن که از نظر اثر مخالف. این ترکیب حقیقی است. حالا شما اینو قبول ندید و بحث ترکیبات خونده بشه، اینجا باید مسئله مفروغان با شما پیش بریم. ما الان بحثمون در چیه؟ بحثمون در ترکیب که نیست، بحثمون در اینه که هیولا میتونه صورتی رو به دنبال صورتی قبول کنه. این مبتنیست بر مبانی که ما در جای خودش داریم. حالا مبانی رو در اونجا قبول ندارید، اونجا باید بحث کنید، اینجا جاش نیست. تعدد نیست، واحده. هیولا، هیولای اولا امر واحده. بعد به وسیله، بله واحد مبهمه، به وسیله صور این واحد متعدد میشه. وقتی صور متعدد بشه اون متعدد میشه. واحد مبهم یعنی واحدی که میتونه با متعدد هم جمع بشه، که اینو در کتابهای قبلی هم شما خوندید. واحد داریم، واحد شخصی و واحد مبهم. واحد مبهم هم با واحد شخصی میسازه، هم با واحد جنسی، هم با واحد نوعی. یعنی واحدی است که در عینی که واحد میتونه کثیر هم بشه به وسیله صور. واحد شخصی نمیشه کثیرش کرد، ولی واحد مبهم رو چه میشه کثیرش کرد. فقط یکون قوتن علا واحد او امور محدوده. از چه دمین اگه سرخط میندهش بهتر بود. فقط یکون این قوه منفعل قوتن علا واحد، یعنی قوه بر یک امر، مثل باصره که قوه فقط بر ابصار. او امور محدوده، قسم دومه، او امور محدوده، قوه بر امور محدوده، مثل قوه حس مشترک که قوه بر امور محدوده بر پنج چیز. سوم، این نباید سرخط نوشته میشد. و فی الهیول الاولا قوت الجمیع. هیولای اولا قسم سومه، قوه همه صور رو داره، قوه پذیرش همه صور رو داره. از لا صورت الله، چون هیچ صورتی نداره میتونه همه صور رو بپذیره. اگر یک صورت داشت و یک فعلیت داشت، این فعلیتش مانع پذیرش صور بعدی و فعلیت های بعدی میشد، ولی چون صورت نداره اجازه داره که همه صور رو بپذیره. منطقه این صورت که میگیم ولیکن یقوی به توسط شیئن علا شیئن، اینطور نیست که همه رو دفعتن بپذیره و همه رو یک جا و در عرض هم، بلکه به توسط یک چیز قوت پیدا می کند بر قبول چیزی دیگر. همونطور که عرض کردم به توسط قبول صورت عنصر بسیط آماده می شود که صورت عنصر مرکب رو که معدن یا نبات یا حیوانه بپذیره. بله؟ بله مسامحه حالا نمیشه گفت چون اونجا ها فی گفت، یعنی اونجا ها معنای فی داشت، اینجا معنای فی داره. البته حیولای اورا رو میگن ماده ایست که دارای استعداده، خود همین هم تسامحه، در حالی که حیولای اورا صرف الاستعداده. خود مصدر تصحیح کرده که حیولای اورا صرف الاستعداده، البته دیگران میگن حیولای اورا چیزی است که همه استعدادها رو داره، ولی ایشون میگه در واقع این تسامحه، بلکه حیولای اورا فقط استعداده، نه چیزی است که استعداد داشته باشه. نمیگیره دیگه، به خاطر اینکه سوبر با هم فعالیت‌های مختلفن، فعالیت‌های مختلفو که نمیشه در یه جا وارد کرد، فعالیت‌های مختلفو نمیشه در یه جا، یعنی یک شی چند تا فعالیت نمیتونه داشته باشه. حیولا اگه بخواد چند تا فعالیت داشته باشه لازمش نه یک شی چند تا فعالیت داشته باشه، ممکنه یه فعالیت مخفی بشه یه فعالیت دیگه بدروشه بپوشونه، چنانچه در فعالیت‌های طولی ما این کارو می‌کنیم. این وضع هست در حرکت جوهری که فعالیتی بعد از فعالیتی میاد، فعالیت قبلی کامل میشه، فعالیت بعدی ظاهر میشه. این ممکنه، ولی اینکه چند تا فعلیت ظاهر یک شی رو فعلیت بدن غیر ممکنه. یک شی چند تا فعلیت نداره، ولی میشه چند تا موجود، یک موجود میشه چند تا موجود که میشه تناقض. این قوه منفعل بود که ابتدا تقسیمش کردیم به قوهی که قبول میکنه دون الحفظ، یا قوهی که قبول میکنه و حفظ میکنه، بعدم تقسیمش کردیم به قوتن علا واحد، یا قوتن علا امور محدوده، و قوتن علا جمعی. قوت الفاعل رو هم تقسیم میکنیم به همین تقسیم دومی که برای منفعل داشتیم. قوه منفعل رو به تقسیم دوم به سه قسم تقسیم کردیم، قوه فاعل رو هم به همین تقسیم اولی که میکنیم به سه قسم تقسیمش میکنیم. اصلا قوه فاعل نه به معنی اینکه خود قوه فاعل باشه، قوه در همه جا فاعله، قوه جسمی که اون جسم فاعله، قوه شیئی که اون شیء فاعله، به توسط داشتن این قوه. قوه منفعل هم همینطور بود. میگن قوه فاعل گاهی قوت بر یک امر، گاهی قوت بر چند امر معین، و گاهی هم قوت بر جمعی، که همون تقسیمی که ما در قوت منفعل داشتیم همون رو در قوت فاعل داریم. گاهی قوت بر امر واحد مثل آتش که قوه دارد بر احراق، احراق فعله، پس آتش قوهش قوه فاعله نه قوه منفعل. و گاهی قوت بر امور متعدد مثل نیروی یک شخص مختار، انسان مثلا، که این قوه راه رفتن داره، قوه نشستن داره، قوه ایستادن داره، یک قوت اما کارهای مختلف میتونه انجام بده با اختیار، اختیار میکنه حرکت کردن رو، حرکت میکنه، حرکت هم گاهی حرکت دفعی است به سمت بیرون، گاهی حرکت جذبی است به سمت درون، گاهی اختیار میکنه سکون رو، سکون رو هم گاهی اختیار میکنه در حال نشستن، گاهی در حال ایستادن، گاهی در حال خوابیدن. بالاخره همه اینا کاره، همه اینا فعله که از یک قوه که قوه فاعل همه صادر میشن، و تمام اینها که از قوه فاعل صادر میشن همه به وسیله و به زمینه اختیار صادر میشن. پس قوت الفاعل اگر با اختیار زمینه شد میتونه قوه باشد بر امور مختلف و بر امور متعدد. این قسم دوم. قسم سوم قوه فاعل است که قوت بر جمعی، و اون قوه واجب تعالی است. واجب تعالی قوه دارد که فعل انجام دهد. قوه چه فعلی؟ قوه همه فعلها. پس قوتون علل جمعی، این البته با اختیار. پس توجه کردیم که سه قسم قوت الفاعل داریم. قوت الفاعل علا امر واحد، علا امور متعدده منتها نه جمعی، و قوت علا جمیع الامور. بله همینطور گفتم دیگه، گفتن در اون دایره‌ای که در وجود رأس می‌کنیم، در ذیل دایره حیولا و در صدر دایره واجب تعالی است، که اون فعلیت محض، این قوه محض، و در این بین و در این وسط فعلیت ها و قوه ها قرار گرفتن، متشبک از قوه و فعل. مصداقش فرق میکنه، مفهوم نه، مصداقش فرق میکنه. بله مصداق قوه در نار یه چیزه، مصداق قوه در ما یه چیزه، در خود یه چیز دیگه است. مصداق فرق میکنه ولی مفهوم چرا؟ مفهومش این هم استاقه، این هم استاقه. ببینید مفهوم قوه اینه، چه قوه چه کار انجام میده، این مفهوم.
این
قدرت؟ نه، قدرت البته همین اگر با مشیت مخلوط بشه میشه قدرت. قوه ای که کار انجام میده، این گاهی همراه اختیاره، گاهی همراه اختیار نیست، این خارج از معناست. گاهی یه کار انجام میده، گاهی چند کار انجام میده، همشون فاعلن، همشون کار انجام میدن. در خدا هم قوه ایست که کار انجام میده، در ما هم قوه ایست که کار انجام میدیم، در آتش هم قوه ایست که کار انجام میده. در هر سه معنا یکیه، قوه یعنی اونی که کار انجام میده. حالا در بعضی ها همراه ما اختیاره و مشیت، در بعضی خالی است اختیار و مشیت، این خارج از معنای قوه است. و قوت الفاعل قد یکون محدودتا نحو امر واحد. قوه معینی، قوه نامتناهی نیست، مثل قوه خدا نیست، قوه خدا قوه نامتناهیه، ولی این قوه قوه محدوده، محدود یعنی معینه یا زیقه. نحو قد یکون قوتا علی امور کثیره، مثل قوت المختار علی ما یختار. سوم و قوت الباری علی الکل، قوت الباری مبتداست، علی الکل خبرشه، قوه باری علی الکل است، یعنی خدا قوه بر کل موجودات داره. مطلب بعدی تموم شد، بحثمون در تقسیمات قوه منفعل و قوه فاعل تموم شد. مطلب بعدی اینی که قوه فعلیه دو قسمه، قوه فعلیه محدود داریم، قوه فعلیه نامحدود داریم. قوه فعلیه محدود در موجودات مادی هست، این قوه فعلیه محدود با ملاقات منفعل تأثیر میکنه، بدون ملاقات نمیتونه تأثیر کنه. در قوه فعلیه محدود حتما ملاقات شرطه، برای تأثیر ملاقات شرطه. در موجودات مادی قوه فعلیه شون محدوده، یعنی نامتناهی نیست، اینا باید ملاقات کنن به یه نحوه از تلاقی تا تأثیر کنن. حالا ممکنه ملاقات به این نباشه که تماس هم داشته باشن، حالا ملاقات ممکنه به نحوه تماس باشه، ممکنه با یه فاصله باشه. مثلا فرض کنید که حالا در قوه منفعل مثال بزنیم روشن‌تره، باصره ما این شی رو میگیره، عکس این شی رو میگیره، اما ملاقات با این نداره، تماس با این نداره، ملاقات داره ولی تماس نداره. ملاقات یعنی برخورد داشته باشه، برخورد هم مختلفه، یه وقت برخورد تماسی مثل لامسه من اگه میخواد حس کنه، برخوردش باید به صورت تماس باشه. سامعه من اگه میخواد حس کنه، اون موج باید به اون پرده سماخ و به اون اعصاب مفروشه در اون پرده اصابت کنه، اما باصره لازم نیست. باصره اون جسم میتونه دور هم باشه، البته نه دوری مفرد، و حس بشه. در خیلی ها تماس شرطه، در خیلی هم در بعضی هم تماس شرط نیست. علی حال ما ملاقات رو شرط میکنیم، نه تماس رو. ملاقات اهم از تماسه، ممکنه ملاقات به نحوه تماس باشه، ممکنه به نحوه تماس نباشه، ولی میخوام اینو بگیم که در قوه فعلی اگر محدود باشه حتما ملاقات لازمه، اما اگر نامحدود باشه ملاقات لازم نیست. بنابر نظر ریاضیون بله، بنابر نظر طبیعیون نه، چون شما میفهم نظر ریاضیون، چون خارج از بحث دیگه واردش نمیشن، قبلا این مطرح کردیم. ریاضی میگه باید نور از اینجا بیاد به چشم بخوره، که امروز هم همین ثابت شده. ولی طبیعیون که نوع فلاسفه ما طرفدار طبیعیون بودن، از قبیل خود ملا صدرا و ابن سینا و خواجه و امثال زالش، اینا میگن لازم نیست که نور از اینجا به چشم بخوره، این حرف رو رد میکنه. میگن خود چشم ما قوه‌ای دارد که این عکس رو از همین دور میگیره و منطبع میکنه در باصره، بعد که منطبع شد در باصره دیده میشه. اما ریاضیون معتقدن که نباید نور بره به چشم بخوره و برگرده، وقت معتقدن که نور از چشم در میاد. جدیدی میگن نور از چشم در نمیاد، این صفحه میخوره و وارد چشم میشه. حرف ریاضیون رو امروزه اثبات کردن، منطبع با عکس. ریاضیون گفتن نور از چشم در میاد به جسم میخوره برمیگرده، اونها میگن نه، نور به جسم میخوره، از جسم منعکس میشه به چشم میرسه، چشم میبینه. ولی طبیعیون هیچ کنون از این قبول ندارن. طبیعیون میگن با فاصله این قوه باصره ما با فاصله این عکس رو میگیره. خب قوه محدود توجه شدید که احتیاج داره برای تأثیر خودش به ملاقات، اما قوه نامحدود احتیاج به ملاقات نداره، مثل قوه خدا. خدا میخواد تأثیر بذاره آتش ابراهیم رو سرد کنه، لازم نیست که یه وسیله دستش بگیره بیاد اون جلو باد بزنه، خود به خود دستور سردی میده سرد میشه. میخواد کسی رو خلق بکنه، از نیست به وجود بیاره، هیچ احتیاجی به ملاقات و تماس و این حرفا نداره. میخواد کسی رو به حرکت وادار کنه، لازم نیست هولش بده، فقط اراده میکنه کافیه. یا عقول هم همینطورن، عقول هم قوه فعلیهشون نامتناهیه، اونا هم قوه فعلیهشون نامتناهیه، منتها نامتناهی بالواسطه. نامتناهی بالواسطه یعنی مدد دارن، از پشت سر اونها رو خدا امداد میکنه، چون اون بی نهایت، اینا بی نهایت میشن، اما نه اینکه ذاتن بی نهایت باشه. مثل نفس ما، نفس ما معتقدن که بی نهایت قوه داره، در حالی که نفس ما بدنیه و خودشون گفتن قوه‌ای که یه ارتباطی با بدن داشته باشه نمیتونه بی نهایت باشه. نفس رو گفتن بی نهایت چون مدد داره، یعنی از ماورا عقل کمکش میکنه، عقل رو هم خدا کمک میکنه، چون بی نهایت پشت سر همه اینا هست، همشون قوهشون میشه بی نهایت. اما در مثل قوه جسمانی اینها این مدد رو نگفتن، نگفتن مدد دائما میرسه، خود قوه رو خدا خلق کرده و بهش اجازه این کارو داده. اگرچه همه چی با امداد خدا کار میکنن، هیچی به مدد نیست، ولی مدد جدید نمیرسه، همون مدد قدیم استمرار پیدا میکنه، لذا قوه یک کار بیشتر انجام نمیده. قوه جسمانی و قوه نامتناهی نیست، اینو ثابت کردن در جای خودش که هیچ قوه جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه. اما عقول نامتناهی هن، واجب تعالی که نامتناهی به ذاته، اینها وقتی که میخوان فعلی رو انجام بدن احتیاج به تماس و احتیاج به ملاقات ندارن، کار رو بدون ملاقات و تماس انجام میدن. والقوة الفعلية المحدودة، اگه محدود باشه، نامتناهی نباشه، اذا لاقت القوة المنفعل وجب الفعل، در صورتی که ملاقات کنه با قوه منفعله فعلش واجب میشه، بدون ملاقات نمیتونه فعلی انجام بده. نداریم همچین چیزی، محدودیت عاملش، محدودیت عاملش ماده بودنه، ماده داشتنه. بله، فرق نمی کنه. شما چه نسبت بدید به مادی بودن، بگید قوه مادی یا قوه محدود، هر دو شکیه. بگید قوه مادی نمیتونه بدون ملاقات تأثیر کنه، درست فرمودید. قوه محدود هم نمیتونه بدون ملاقات تأثیر کنه، اینم درسته. قوه محدود و قوه مادی یکیه، حد وسط برهان هر دو شکیه. ببینید یه وقت ما تعبیر میکنیم به محدود، یه وقت تعبیر میکنیم به مادی، هر دو یکیه، منتها تعبیرها فرق میکنه. در جای خودش ثابت شده بین این دو تا تساویه، قوه محدوده با قوه مادی تساوی دارن. حالا شما چه اون عبارت رو بکنید چه نه، یعنیشون تساوی، یعنی کل ماده، کل قوه مادیه محدودتون و کل قوه محدوده مادیه. اگه
شما حضرتتون
محدود قرار بدید، نفس میشه به مجرد، چون مجرد اصلا قوه محدود نیست، قوهشون محدود، ارتیادم از خارج، قوهشون محدود نیست. در نمط شیش اشارات، نمیدونم رسیدی تو خونید نه، در نمط شیش اشارات قوه مجرد رو نامحدود قرار میدید. ما باید طبق مبنا حرف میزنیم. حالا یه وقتی مثلا ما انتخاب میکنیم که قوه نامحدود باشه، ما انتخاب میکنیم، فلاسفه انتخاب نشنه، اون حرف دیگه است. یه وقتی حرف فلاسفه رو داریم میزنیم، فلاسفه گفتن قوه مادی محدوده، هیچ کس نگفته نامحدوده، فرضش هم نشه، همه جا تساوی قائل شدن بین قوه مادی و بین قوه محدوده. حالا در اینجا چه حد وسط رو محدوده قرار بده چه مادی قرار بده فرق نمیکنه. اشکالتون خوب بود و جوابش همین کرد. این ول قوة الفعلية با سرخط نوشته میشود، از این سرخط نوشتن ها و دنبال نوشتن ها تو این کتاب ها زیاد داریم. میفرماید که قوة فعلیه گاهی همراه میشه با مشیت و با مشیت کاری رو انجام میده، در این صورت این چنین قوه رو قدرت هم میگیم. پس قدرت عبارت هست از قوه فاعلی که با مشیت فعلی رو انجام میده و با اراده و اختیار کاری رو انجام میده. مثلا همون قوه فاعلی که در ما هست ازش میشه تعبیر کرد به قدرت، اونتا قدرت محدود. اون قوه فاعلی هم که در خدا هست ازش میشه تعبیر کرد قدرت. چرا؟ چون در هر دو این قوه فاعله همراه مشیت، همراه با اراده است. اون چه که لازمه در قدرت همینه که قوه فاعله باشه و همراه مشیت. دیگه بیش از این ما چیزی در قدرت لازم نداریم. فقط دو چیز لازم داریم، یکی این که قوه فاعله باشه، یکی این که همراه با مشیت و اراده کار کنه. متکلمی یه شرط سومی هم اضافه کردن که ما اون رو قبول نداریم. شرط سوم اینه که شأنش این باشد که هم بتونه کار کنه هم بتونه ترک بکنه. اگر دائما سمت فعل رفت قدرت نیست، اگر دائما سمت ترک رفت قدرت نیست، بلکه باید هم فعل و ترک هر دو برش مساوی باشن، ترجیحی برای فعل یا ترک نباشه. پس قدرت رو اطلاق کردن و بر قوه فاعله‌ای که مقرون با مشیت هست و شأنش این است که دو طرف رو بتونه اداره کنه، هم عمل رو هم ترک رو. و اگر فقط یک طرف رو تونست اداره بکنه، طرف دیگر نتونست اداره کنه، یا اینکه حالا به خاطر جهتی، یا اینکه یک طرف رو اداره کرد و طرف دیگر اداره نکرد، ولی تونست اداره کنه ولی اداره نکرد، بهش قوه فاعله نمیگن، بهش قدرت نمیگن. متکلمین حالا برای که بحث روشن بشه باید وارد بحث بشیم، متکلمین معتقدن که در قدرت شرط میشه که هم فعل حاصل باشه هم ترک حاصل باشه، نه فقط قادر بتونه هر کدوم رو انجام بده، بلکه هر کدوم هم وجود گرفته باشه. میگن خدا قادره، معناش اینه که مدتی تارک خلق بوده بعدن فاعل خلق شده. اگر از ازل فاعل خلق باشه این دیگه قادر نیست، اگر از ازل تا آخرم تارک خلق باشه دیگه قادر بر خلق نیست. کسی قادر بر خلقه که مدتی تارک باشه مدتی فاعل باشه، که میگن فعل و ترک هر دو باید انجام بشن تا شخصی که فاعل است و تارک میشه قادر. فلاسفه معتقدن که نه، این لزومی نداره که فاعل که قادر حتما تارک هم باشه. میگن قادر اونیست که بتونه ترک بکنه، اگه دلش خواست ترک بکنه بتونه ترک بکنه، ولو اصلا هم ترک نکنه. و معتقدن که خدا از ازل خلق رو شروع کرد و هرگز تارک نبود و تا آخرم تارک نخواهد بود. او از ازل هست، همون وقتی که خودش موجود بود خلق هم شروع کرده بود، تا ابد هم خلق رو ادامه میده. حالا ماها نبودیم ولی اصل خلق بود، موجودات دیگه بودن که به ترتیب آمدند و رفتن یا مجدداتشون بودند و هستند، ولی خلق از همون ازل بوده. یعنی اینطور نیستش که خلق بعدا شروع شده باشه. با وجود این که فعل از همون ازل برای خدا بوده تا ابد هم هست، خدا قادره، ولو ترک اصلا از او صادر نمیشه. پس لزومی نیست در تفسیر قدرت که ما فعلیت ترک را هم اعتبار کنیم. اگر موجودی با مشیت کار کنه، فاعلی باشد با مشیت، این میشه قادر ولو دائما فاعل باشه، ولو لحظه تارک نباشه. شرط سوم رو که فعل و ترک و هر دو رو داشته باشه که متکلم گفتن ما نمیپذیریم. بله؟ اصل شرط داره چی؟ اصل شرط اینه که قادر بتونه فعل داشته باشه بتونه ترک داشته باشه، اگر نتونه قادر نیست. ولی این که حتما فعل و ترک رو هم باید داشته باشه این رو شرط نمی کنی. ممکنه همیشه فاعل باشه هرگز تارک نباشه، ممکنه همیشه تارک باشه هرگز فاعل نباشه، ولی بالاخره قادر هست. اگر بتونه که هم فاعل باشه هم قادر، هم تارک، قادر هست ولو همیشه فاعل باشه یا ولو همیشه تارک باشه. البته این مطلب هنوز باقی مونده، این تیکره رو عرض بکنم که دیگه شاید به متن نرسیم. فلاسفه تعریف کردن قدرت رو به صفتی که با وجود اون صفت شی میتونه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، اگر خواست انجام بده و اگر هم نخواست انجام نده. متکلمین قدرت رو معنا کردن به صحت الفعل و ترک، صحت این امکان، امکان الفعل و ترک، که قدرت اینه که بتونه انجام بده بتونه انجام نده. این تعریف فلاسفه رو قبول ندارن. میگن که اگر شما میگید اذا شاء فعل، اگر خواست انجام بده، و اذا لم یشاء لم یفعل، این تفسیر قدرته. قدرت رو شما به همین دو قضیه تفسیر میکنید، نه قضیه اول. اگه به قضیه اول تفسیر کنید مشکلی ندارید. نمیگید اذا شاء فعل، میگید اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. این قید دوم رو هم به قضیه دوم رو اضافه میکنید. این قضیه دوم چه صادق میشه در مورد خدایی که شما میگید؟ شما میگید از ازل فاعل بوده، پس اذا شاء فعل رو از ازل داشته تا آخرم داره، اذا لم یشاء لم یفعل چه داره؟ هرگز نداره. پس یک شقی از دو قسم دو جزء تعریف شما هرگز صادق نیست. تعریفتون تعریف باطلیه، با مبناتون نمیسازه. مبناتون اینه که خدا همیشه فاعله و قدرت رو طوری معنا میکنید که همیشه فاعل بودن باش منافات داره. چون میگید اذا شاء فعل، این عیبی نداره، اما اذا لم یشاء لم یفعل، اذا لم یشاء لم یفعل در مورد خدا صادق نمیکنید، نمیدونید. اگر صادق نمیدونید پس چگونه واجب تعالی رو قادر میدونید؟ قادر کسیست که این دو قضیه در موردش صدق کنه، و شما فقط قضیه اول رو در مورد خدا صادق میدونید، قضیه دوم صادق نمیدونید. پس چگونه واجب تعالی میشه قادر در حالی که تعریف شما در موردش صادق نیست؟ جزئی از تعریفتون در موردش صادق. فلاسفه جواب میدن، جواب منطقی میدن، میگن که در یک قضیه شرطیه صدق شرطیه بستگی به این داره که ملازمه بین مقدم و تالی ثابت باشه. مقدم میخواد صادق باشه یا کاذب باشه، تالی میخواد صادق باشه یا کاذب باشه، ملازمه که حاصل باشه کافیست. الان روزه، ما بگیم اذا میبگیم مثلا اذا کانت اذا لم تکن شمس طالع، اذا لم تکن اذا کانت شمس طالع، نه اذا لم تکن شمس طالع فاللیل موجود، اذا لم تکن شمس طالع فاللیل موجود. لم تکن شمس طالع الان کاذبه، لم تکن شمس طالع یا لا تکن شمس طالع الان کاذبه، اللیل موجود هم الان کاذبه، هم تالی کاذبه هم مقدم کاذبه، ولی قضیه صادقه. اذا لم تکن شمس طالع فالنهار فاللیل موجود، قضیه صادقه. چرا؟ چون ملازمش درسته، ملازمه درسته، بین عدم طلوع شمس و وجود لیل ملازمه هست. پس شرطیه صادق است به شرط اینکه ملازمش صادق باشه، ولو مقدم و تالی یا احد اوما کاذب باشه. تصریح منطقه. در اینجا ما میگیم ما که در تعریف واجب تا در تعریف قدرت این دو قضیه رو ذکر میکنیم، دو قضیه شرطی است، اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. این دو قضیه همون میخوام بگیم در مورد خدا صادق، چون اذا شاء فعل که ملازمه هست، نه تنها ملازمه هست، مقدم و تالی هم از صادق هست. اذا لم یشاء لم یفعل بازم ملازمه هست، اگر نخواد انجام بده میتونه انجام نده، ملازمه هست، ولی لم یشاءش هرگز اتفاق نیفتده کاذبه، لم یفعلش هم هرگز اتفاق نیفتده کاذبه. دو طرف قضیه مون که مقدم و تالی است کاذبه، اما ملازمه صادقه. اگر ملازمه صادقه پس قضیه صادقه. بنابراین قضیه اذا شاء فعل در مورد خدا صادقه، اذا لم یشاء لم یفعل هم صادقه، چون ملازمش درسته. اگر هر دو قضیه در مورد خدا صادقه، پس کل تعریف قدرت در مورد قدرت خدا صدق میکنه، پس خدا میشه قادر. این که متکلمین بر ما ایراد گرفتن که شما جزئی از تعریف قدرتتون رو صادق گرفتید در مورد خدا و جزئی دیگر رو صادق نگرفتید، اشکال واردی نیست. ما هر دو جزء تعریفمون رو در مورد خدا صادق میدونیم، چون قضیه من قضیه شرطیه است، و در قضیه شرطیه صدق مقدم و تالی لازم نیست، صدق ملازمه کافی است. مقدم صادق باشه صدق تالی هم لازمه، شاید اینطور باشه، معلوم تیزه نمیشه. بله، علی حال صدق مقدم و تالی دخالتی در صدق شرطیه نداره. حالا اگر مقدم صادق باشه حتما تالی هم با صادق باشه، این احتمال داره، یه چیزی تیزه نمیشه، ولی کامل نه. شما شاید جدید مراجعه کرده باشین تیزنتون باشه. علی حال اون چه که لازمه الان عرض بشه اینه که در صدق شرطیه صدق ملازمه لازمه، صدق مقدم و تالی لازم نیست. کذب هر دو هم باشه باز قضیه صادق میشه به شرطی که ملازمش صادق باشه. صدق اول که زدون ظاهرا نمیشه. بله، خب نمیرسیم متن رو بخونیم، ولی حالا متن رو مطالعه میکنیم ان شاءالله جلسه بعد.